أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مسئله هفدهم امام رحمت الله علیه متعرض چند فرع شده اند. فرع اول را دیروز ذکر کردیم و گفتیم این فرع محل اختلاف نیست و فتوا به عدم وجوب خمس در این فرع مورد اتفاقه. فرع دوم، علیکم السلام، با این عبارت بیان شده: اوشترا مثلا ارضها و ادا من سنین عدیده قیمتها اذا لم یمکنه الا کذالک. این عطف به اون فرع قبلی است. ایشون فرمود فالاغوا انه من المعونه ان اشترى في كل سنه بعض ما يحتاج اليه الدار. اشترى عطف به اون اشترا در دو سطر بالاتره، یعنی فالاغوا انه من المعونه ان اشترى مثلا ارضها و ادا من سنین عدیده قیمتها. در این صورت هم این از معونه محسوب میشه و خمس به اون تعلق نمیگیره. مثلا اگر کسی زمینی را بخرد اما پول اون رو در سالهای متعدد پرداخت کنه، مثلا زمینی رو به قیمت 10 میلیون تومان خریده، هر سال 2 میلیون تومان رو میخواد پرداخت کنه، خب اون چه که به عنوان قیمت این زمین در سالهای مختلف داده میشود همه به عنوان معونه محسوب می شود. و از ادله وجوب خمس استثناء شده. خب حالا علت این که این از معونه است چیه؟ ببینید در فرع قبلی هر سال یه مقداری می خرید کنار می گذاشت، مثلا یک سال چوب می خره، یک سال سنگ می خره. اونجا چون هر سال پول رو می پردازه و یکی از مصالح مورد نیاز خانه رو می خره، طبیعتاً قرار دادنش به عنوان معونه واضحه. اما اینجا فرض اینه مبلغی رو که در سنه استرباح میپردازد یک پنجم مبلغ زمینه، اون چه که در سنه استرباح میپردازد یعد من معونت هازه سنه قطعا، یعنی اون 2 میلیون تومانی که در سنه استرباه میپردازد، این قطعا از معونه محسوب میشه. اما 2,000,000 تومانی که سال بعد میپردازه، 2,000,000 تومانی که سال سوم میپردازه، اونها چرا معونه محسوب بشوند؟ چون معونه های سالهای آینده به همون سال مربوط میشود. 2,000,000 سال دیگه معونه سنه استرباه نیست، اون معونه سال آینده است. و فرضم اینه، این یک قرض و دینی است به گردن او که بابت چیزی هزینه شده که معیشت او متوقف بر اونه. خونه جزء چیزهایی است که قطعا از معونه به حساب میاد. لذا اگر خود را مدیون بکنه به واسطه خرید زمین در سالهای آینده، در همه اون سالها اون دینی که به گردن اوست در برابر زمین از معونه محسوب می شود. البته یک شرط داره اینجا، شرطش این است که تنها راه خانه‌دار شدن او همین راه باشه، یعنی چاره ای نداره، زمین رو قسطی بخره و هر سال مقداری از قیمت اون رو بپردازه. اگر راه دیگری غیر از این راه براش باشه، برای تهیه منزل دیگه نمیتونه از این راه بره و به این وسیله دویون سال آینده و سالهای آینده را به عنوان معونه محسوب کنه. مثلا فرض کنید کسی پول داره الان یک جا بره مثلا زمین رو بخره، اما این کار رو نمی کنه. میگه برای چی پولم رو الان بدم؟ باشه این پول من میخوام مثلا سود بیشتری کسب کنم، از رأس المال مورد نیازشم بیشتره. خب کسی که میاد با وجود مفتوح بودن راه دیگری برای تأمین مسکن این راه رو انتخاب میکنه، دیگه اون چیزهایی که باید به عنوان بدهی در امسال و سالهای دیگر در برابر زمین بده، این جزء معونه به حساب نمیاد. پس اگر تنها راه خانه‌دار شدن این شخص به این است که زمینی را بخرد و برای سالهای آینده خودش را متعهد بکنه، در این صورت این از معونه به حساب میاد و الا لا یعد من المعونه. اینم فرع دوم، بحثی نداره. فرع سوم که 2-3 سطر پایین تر مطرح شده، 1 سطر مونده به آخر، با این عبارت بیان شده: و کذالک اشتراء الجهیزیه لسبیته من ارباح السنین المتعدده فی کل سنت مقدارها یعد من المعونه. همچنین خریدن جهیزیه برای دخترش از سودهای سالهای متعدد که در هر سال مقداری از جهیزیه رو تهیه می کند، این هم یعد من المعونه. مثلا میخواد 5 سال دیگه دخترش رو شوهر بده و میداند که جهیزیه دختر رو نمیتونه یک جا تهیه کنه، از الان شروع میکنه هر سال مقداری از اسباب و وسائل مورد نیاز در جهیزیه رو تهیه میکنه. یه سال یخچال میخره، یه سال نمیدونم فرش میخره. امام رحمت الله علیه میفرماید اون مقداری از ارباح در سالهای متعدد که صرف خرید جهیزیه میشود، این هم جزء معونه به حساب میاد. البته اینجا دیگه این قیدو ندارن که اذا لم یمکنه الا کذالک، اینطور نیست که حالا عرض به حضور شما مشروط، یعنی تو این عبارت ذکر نشده مشروط به این است که این نتواند یک جا تهیه کنه، نه، یه اون مقداری که برای جهیزیه دختر میخره کنار میگذاره، این یعد من المعونه. خب وجه این هم معلومه، چون به همون دلیلی که در مورد خانه در فرع اول فرمودند خریدن چیزهایی که دار به اون احتیاج داره متعلق خمس نیست و از معونه به حساب میاد، در مورد جهیزی هم همینطوره. در عرض به حضور شما مورد خانه این رو فرمودن که ولا یمکنه شراؤها الا من ارباحه فی سنین عدیده. در مورد خانه شرط احتساب خریدن ما یحتاج ساخت خانه در سالهای متعدد از معونه این است که امکان خرید یک جا برای او نباشد. اما تو عبارت مربوط به جهیزیه این شرط تو عبارت ذکر نشده، عبارت اینه و کذالک اشتراع الجهیزیه لسبیته من ارباح السنین المتعدده فی کل سنه مقدارها یعد من المعونه. در حالی که تو دو فرع قبلی و حتی مسئله جمع پشم گوسفندان برای خرید برای بافت لباس و فرش، اونجا هم این شرط رو ذکر کردن، لکن در این عبارت بحث این شرط مطرح نشده. ظاهرش اینه که این هم باید ذکر بشه. در مورد جهیزیه هم فرقی نمی کنه با خانه، اگر می تواند یک جا تهیه بکند، این بعیده که بتوانیم این رو از معونه به حساب بیاوریم. خب تو این سفر همطور که ملاحظه فرمودید هیچ بحث و مشکلی وجود نداره. وجه احتساب اینها از مؤونه و فتوا به عدم وجوب خمس در این موارد واضح و روشنه. اما انما الکلام فی الفرعین الاخرین، فرع چهارم و پنجم، عنایت بفرمایید. در متن تحریر با این عبارت به فرع چهارم اشاره شده. حالا این ترتیبش که من اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم کردم تو متن با این ترتیب نیست، من به خاطر قرابت و نزدیکی که فرع چهارم و پنجم با هم دارن اینها رو آخر آوردم. فرع چهارم با این عبارت مورد تعرض واقع شده، و اما ابقاء الثمن فی سنین للاشتراء فلا يعد من المعونه فیجب اخراج خمسه. این در مورد خانه است. می فرماید اما کنار گذاشتن پول در سالهای متعدد برای خرید خانه این جزء معونه به حساب نمیاد. پس اگر پولی را کنار میگذارد برای خرید خانه تا سالهای بعد هم اضافه کنه اون را و بعد خانه بخرد، این از معونه به حساب نمیاد، باید خمسش را بپردازه. این فرع چهارم. امام فتوا دادن به وجوب خمس در این موارد. مثلا کسی فرض بفرمایید هر سال یه پولی رو میذاره بانک کنار میگذاره برای اینکه این پول به تدریج جمع بشه و باش خونه بخره. امام میگه اگر با این پول بره وسائل خانه رو مثل آهن و سیمان و آجر بخره کنار بگذاره، این خمس نداره. ولی اگر این پول رو تو بانک بذاره برای اینکه بعدن خانه بخره، این خمس داره. خب این محل بحثه، محل اشکاله. بله، حالا من الان فتواییشون خاطرم نیست. فرع پنجم که در آخرین سطر متن تحریر بهش اشاره شده اینه، لا ابقاء الاسمان للاشتراء. این مربوط به جهیزیه است، چون فرمود و کذالک اشتراء الجهیزیت لسویته یعد من المعونه لا ابقاء الاسمان للاشتراء. یعنی ابقاء ثمن، کنار گذاشتن پول برای خرید جهیزیه، این از معونه به حساب نمیاد و یجب و فیهل خمس. این دو فرع محل بحثه. ما در سه فرع قبلی با نظر امام رحمت الله علیه موافقیم، اما در دو فرع اخیر، یعنی فرع مربوط به خانه، کنار گذاشتن پول برای خرید خانه و کنار گذاشتن پول برای خرید جهیزیه، به نظر ما فرمایش امام رحمت الله علیه تمام نیست. خب وجه این که امام در این دو مورد فتوا به وجوب خمس دادن قاعدتا اینه که این رو جزء معونه نمی دانن. همطور که ملاحظه فرمودید به نظر امام رحمت الله علیه اون چه از عدل و قاعدش اینه، حالا نه فقط نظر ایشون، اون چه از ادله وجوب خمس استثناء شده معونه فعلیه است. زمانی که میره مصالح میخره برای خانه، خب این صرف در معونه شده، شده معونه فعلی. حالا این رو کنار گذاشته برای اینکه بعدن بسازه، اما این رفته صرف در معونه فعلی شده و معونه فعلی از دلیل وجوب خمس استثناء شده. یا مثلا پولی که میره صرف خرید جهیزیه میکنه، یه یخچال میخره میگذاره کنار، اینم خمس بهش تعلق نمیگیره. چرا؟ چون یعد معونتن فعلیه، این یخچاله، این معونه است، بله الان استفاده نمی کنیم ولی بالاخره میخواد از خصوص همین استفاده کنه. ولی وقتی پول را کنار میگذارد، چه برای خرید خانه چه برای خرید جهیزیه، این عنوان معونه فعلی برایش صادق نیست. پس از این جهت که ربح هست، فائده است، ادله وجوب خمس شاملش میشه. و وَعْلَمُوا آیه وَعْلَمُوا اَنَّمَا قَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهِ، این رو دربر میگیره، پس خمس باید بده. اما باید ببینیم واقعا ثمنی که برای خرید خانه کنار گذاشته میشود یا برای خرید جهیزیه، اون هم از باب این که مثلا خوف تلف شدن این مصالح یا جهیزیه رو داره، یا خوف سرقت این آهن و سیمان و آجر رو داره، میگه من از حالا بخوام سیمان بخرم بذارم تا 5 سال دیگه خونه بسازم، خب بارون میاد این سیمان ها از بین میره، دوز میاد اینها رو میبره. یا مثلا این تصور رو میکنه که من از حالا یه یخچال بخرم بذارم کنار تا 5 سال دیگه مکان ندارم این رو نگه دارم، بله به قول آقا از مد میفته. عرض به حضور شما چی؟ بله بله، معلومه به روز ایشون. عرض به حضور شما، خب به چه دلیل ما این رو بگیم از معونه به حساب نمیاد؟ واقعا ثمنی که به قصد اشتراع مایحتاج دار و جهیزیه دختر در وقت مناسب کنار گذاشته شده، خصوصا با ملاحظه خوف از سرقت و تلف و عدم وجود مکان مناسب برای حفظ اون چرا که خریده، ما این رو بگیم از معونه به حساب نمیاد. واقعش این است که این ثمن از دید عرف معونه به حساب میاد. از دید عرف نگه داشتی و نگه داشتن و کنار گذاشتن پول به این قصد و حذرن ان سرقت او تلف او غیر ذالک، این از عرف به حساب میاد، این از معونه به حساب میاد. مثل فرض تعویض خانه که اشاره کردیم در مسئله قبلی، سمن اینجا نقش واسطه رو داره. سمن خودش مقصود بلاصاله نیست. اگر سمن رو نگه می داشت برای اینکه سرمایه بیندوزد و به تدریج انباشت سرمایه بشه، بله اونجا صدق عنوان فائده و غنیمت می شد، لذا خمسش واجب بود. ولی وقتی این سمن رو کنار گذاشته به این منظور، واقعش اینه، این از دید عرف عرض به حضور شما معونه به حساب میاد و لا یتعلق و بهل خمس. لذا به نظر ما برخلاف اونچه که امام رحمت الله علی در این دو فرع در مسئله 17 هم فرمودند، ابقاء السمن لاشتراء ما يحتاج الدار، ما يحتاج الیه الدار، و لاشتراء الجهیزیه يؤد من المعونه ولا يجب فيه الخمس.
معمولا
توی خون
جمع
کردن
برای جدیدیه یا برای منزل، معمولا این جایدی هم سخت میشه، بعد دوباره این رو جایگزین میکنن. و این دقیقا مثلا به جمع کردن سرمایه.
نه یعنی چه؟
مثلا من میخوام یه خونه ای بخرم، الان پول کامل خونه رو ندارم، دارم جمع میکنم برای 10 سال بعد. خب این 10 سال بعد مسلما من در تردد میکنم به این پول و
پول رو
خرج میکنم، دوباره جایگزین این پول میکنم.
خب پس دیگه اگه خرج میکنید خرج چی
میکنید؟ خرج معونه زندگی.
خب اگه معونه بشه که دیگه اصلا ابقاء الثمن معنا نداره. خب فرض ما، نه ببینید، فرض اینه ابقاء الثمن، پول رو میذاره تو بانک، اصلا از دسترس خودش خارج میکنه که هر روز نره سراغ کمدش برداره خرج کنه، اصلا میذاره بانک کنار. پسنداز، همین چیزی که پسنداز میگن همینه، پسنداز میکنه برای این منظور. اونی که شما میگید اصلا خروج از فرضه، این بگه ابقاء الثمن اصلا موضوعش منتفی میشه. خب اونم همینطور، اونم حالا بخواهیم گفت اگر راهی غیر از این نداره، یعنی اون چی که میگذاره عرض به حضور شما غیر از این راهی نیست. حالا عصبانی نشید، حالا ما مسئله استطاعت و بعد حالا اونم اون خودش یه مسئله مستقلیست عرض میکنیم انشاءالله. اما مسئله هجدهم، بله مسئله 18 هم، آخه مسئله 18 یه رو 20 دقیقه وقت داشته باشیم تموم میشه، میریم سراغ مسئله 19. همین امروز بعد اینم بفرموش. خیلی خب، حالا چهارشنبه است دیگه، آقایون میترسن بعد از این معطل بشن. فردا شهادت امام عسکری علیه السلام است و قطعاً به همین جهت صاحب ما و حجت خدا در روی زمین فی هذا الزمان عزادار است و باید عرض تسلیت به وجود مقدس حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین له الفداء داشته باشیم. به همین مناسبت من یه روایتی رو از امام عسکری علیه السلام بیان می کنم و امیدوارم این روایات در عمق فکر و روح و جان ما نفوذ کنه و واقعا در زندگی به اون چه که این انسان‌های کامل فرموده اند پایبند بشیم و عمل کنیم. امام عسکری علیه السلام می‌فرماید لیست العبادت و کثرت الصیام و الصلاة و انما العباده کثرت التفکر فی امر الله. تحف العقول صفحه 362. امام عسکری می‌فرماید عبادت به کثرت روزه و نماز نیست و انما العباده عبادت در حقیقت کثرت تفکر در امر خداوند است. دو سه نکته در این روایت باید مورد توجه قرار بگیره. اول اینکه امام عسکری علیه السلام می‌فرماید زیادی نماز و روزه عبادت نیست. خب اینجا امام علیه السلام نمی‌خوان زیادی نماز و روزه رو امر مذمومی بشمارن. اگه اینه پس این همه ما در حالات ائمه میدیدیم و میخوانیم که اهل صیام و صلات بودن. امام حسین شب عاشورا مهلت میگیره برای اینکه اون شب رو به نماز و دعا و قرآن به مشغول بشه. پس نفی کثرت صلات و صوم به عنوان عبادت نه به این معناست که صوم و صلات کثیر ارزش نداره، نه، به قرینه جمله بعد معلوم می شود عبادت واقعی و حقیقی اون عبادتی است که تفکر و تعقل در برابر در امر خداوند تبارک و تعالی باشد. چون تفکر زمینه معرفت رو فراهم میکنه و معرفت هرچه افزون بشه موجب محبت بیشتره و محبت هرچه زیادتر بشه اطاعت و تسلیم انسان رو در برابر خداوند بیشتر میکنه. بسنده کردن به صورت اعمال، کسی ممکنه دائم الصلاة باشه دائم الصوم باشه یا کثیر الصلاة باشه کثیر الصوم باشه، اما این صوم و صلاة هیچ تحولی در او ایجاد نکنه. خب معلومه این عبادت خالی از روح، این عبادت ارزش دارد ولی بسیار بسیار پایین تره تا عبادتی که ممزوج بشه با این تفکر. اگر این همه تأکید می شود که تفکر ساعت افضل من عبادت سبعین سنه، یک ساعت تفکر ارزشش بیش از عبادت 70 ساله. خب برای اینکه عبادت بدون معرفت و بدون عمق جز یک سری اعمال جوارحی چیزی نیست. کسی که در فهم خودش خدا را و امر خدا را از به حضور شما اون چنان که باید باشد نبیند و نداند، خب این فاصله داره. چرا پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت اینقدر در عبادت هاشون، در نماز خوندن هاشون این حالات براشون پیش می آمد؟ برای اینکه اونها اگر مثلا ما می بینیم از خود پیامبر اکرم تا وجود امام عسکری در موردشون نقل شده وقتی به نماز می ایستادن واقعا رنگ رخسارشون تغییر می کرد، لرزش به بدنشون می افتاد و حالت عادی نداشتن، برای اینکه اونا با عمق وجود درک می کردن که در مقابل کی دارن می ایستن. مدن حالا بعضی ها رو میبینه موقع نماز لرزش های تصنعی بر خودشون درست میکنن، اینو بازیه، یعنی بازیه که این فی نفسه ارزش نداره. من دیدم بعضی ها رو عداعت فرای موقع نماز خوندن در میارن، اصلا موجب خنده آدم میشه. این من نمیفهمم یعنی چی. این یا سطحی نگری روایت رو دیدن، مثلا فرض کن پیامبر میلرزید موقع نماز، اینا هم شروع میکنن به لرزوندن خودی. این لرزوندن خیش که ارزش نداره که. لرزیدن میدونی چه لرزیدن ارزش داره؟ اون لرزیدنی که شما ناخودآگاه وقتی در مقابل یک عظمتی قرار میگیرید، یک شخص با ابهتی وقتی باش مواجه میشید ناخودآگاه دست و پاتون رو گم میکنین، اون دست و پا گم کردن در برابر خدا ارزش داره. اما این عداعتفار درست کردن و عداعتفار در آوردن در برابر خدا موقع نماز و هی بعضی الفاظ رو با عداعتفار ادا کردن، این کمکی به ما نمیکنه. حالا چه کار به دیگران داری؟ اصلا شما به دیگران کار نداشته باش. من نمیخوام یعنی اینی که میگم نمیخوام بگم راجع به دیگران قضاوت کنید، حالا من اصلا کار میگم خودتون انسان وقتی با تفکر در امر خدا به عظمت خداوند به هیچ بودن خودش پی ببره، قهرن موقع عبادت دیگه دست و پاشو گم میکنه. اینجور نیست دیگه موقع عبادت به فکر همه چیز باشه جز خدا. اینجور نیست که تو نماز همه گم شده هاشو پیدا کنه، هرچی که گم کرده، پولی که گم کرده به کی داده، نمیدونم فلان چیز رو کجا گذاشته، معمولا اینا تو نماز یاد آدم میاد. کثرت صوم و صلات عبادت نیست، عبادت اون صوم و صلاتی است که این تفکر کنارش باشه. کسی که با تفکر در امر خداوند، عظمت این عالم، این که مؤثر فی العالم، لا مؤثر الا هو، در عالم هیچ مؤثری نیست مگر خداوند، این که هر چه در این عالم است خود مساویه با فقر مطلقه، اینا رو وقتی انسان بهش فکر کنه وقت نمازش، صومش، زندگیش دیگه در مقابل هر کسی کرنش نمی کنه، دیگه مقابل هر کسی نفسش را ذلیل نمی کنه، دیگه مقابل شأن و کرامت انسانی خودش رو حفظ می کنه. اگر امام عسکری علیه السلام می فرماد انما العباده کثرت التفکر فی امر الله، برای اینکه این تفکرم نه که یعنی هم داری اینجا بشینیم مثلا اصطلاحات و استدلال های کشف المراد رو تو ذهنمون مرور کنیم، نه، عمق وجودمون به این باور برسد که هیچ هستیم، هیچ هستیم ما، این که برای خودمون هیچ تأثیر قائل نباشیم، این که بگیم هرچه هست اوست و بقیه همه خودشون گرفتار فقرند، غنی مطلق اوست. خب اگر ما اینجوری زندگی بکنیم، اینجوری عبادت بکنیم، میبینید چقدر برای ما سازنده است و ما را به حرکت در میاره. امیدوارم به حق امام عسکری علیه السلام و فرزند غایبشون که امیدواریم مشمول ادعیه وجود بقیت الله الاعظم باشیم و حداقل نارضایتی از ما نداشته باشن، حالا راضی که خیلی سخته بخوایم کاری بکنیم که ایشون راضی باشه، حداقلش اینه کاری نکنیم که سبب نارضایتی فرمانده خودمون را ان شاء الله فراهم بکنیم. و راهش هم اینه، به این توصیه ها، به این دستورات، به این فرمایشات عمل بکنیم. خداوند متعال به همه ما توفیق تفکر فی امر الله را عنایت بفرمایند. الحمدلله رب العالمین.